خدا نگه
شنوندگان عزیز، ممنونیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. از ساعت 6 صبح افتخار همراهی شما رو داشتیم در یکی دیگر از روزهای خوب خدا و خیلی متشکریم از اینکه شما هم رادیو گفتگو رو شنیدید و برنامه های این شبکه رادیویی رو همراهی کردید. امیدوارم که این برنامه ها مورد توجهتون واقع شده باشه تا این لحظه. اما با توجه به اینکه داریم به ساعت 13:30 نزدیک میشیم، یک برنامه دیگه تقدیم حضورتون میکنیم و از حضورتون مرخص میشیم. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید که عنوانش هست مادر اسرائیل، من به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم و یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم خدمت شما و ادامه روز بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم. ساعت 13:30 است و برنامه بعدی رو بشنوید. مادر اسرائیل، خدا نگهدار.
معلومه که ما راه درازی تا این نقطه اومدیم. سالهاست نسل به نسل تلاش شده و امروز در آستانه موفقیتیم، در آستانه رسیدن به پیروزی. انتظار طولانی ما حالا در شرف ثمر دادنه.
گولدا مایر، فرستاده ویژه آژانس یهود و سفیر غیر رسمی صهیونیستا، سال 1947 در اردن ساکن شد تا پادشاه این کشور تازه تأسیس را متقاعد کند در اجماع اعراب علیه اسرائیل شرکت نکند. مستند مادر اسرائیل از زبان زن صهیونیست روایت می شود.
تا آخرین بار که به دیدار پادشاه اردن رفتم، وقتی گفت که چرا اینقدر عجله و اصرار دارید و باید از عجله کاری جلوگیری کرد، گفتم ما 2000 سال صبر کردیم، آیا هنوزم معتقدید داریم عجله می کنیم؟ شاید تمام این 2000 سال رو به یاد نیاریم، اما لااقل خود من به اندازه پدر و مادرم، به اندازه عمر خودم می تونم سختی ها و تلاش ها رو بگم. از عبدالله پرسیدم شما تمام روزا و ثانیه های نبطی ها رو به خاطر میارید؟ تمام رنج های اونا بعد از ورود رومی ها رو به خاطر دارید؟ خیر، اما معلومه که تو و فیصل که امروز در اردن و عراق میخواید حکومت تشکیل بدید، تلاش های پدرتون رو به خاطر دارید. حتی اگر شریف حسین در سال 1931 از دنیا نرفته بود، میتونست از رویای حرف بزنه که 77 سال به دندون گرفته بود تا به شما برسه.
اگر شما ماجرای دیریپوس را فراموش کرده اید که در همان وقت هرتزل فقید مقالات انقلابی خودش را نوشت و ضمن حمایت از دیریپوس بیچاره که در فرانسه به جاسوسی آلمانی ها و خیانت متهم شده بود، همه یهودیان جهان را به تشکیل وطنی مستقل دعوت کرد و گفت تا وقتی که پراکنده باشیم اوضاع همینقدر دیریپوس طور است، حالا چطور تلاش های جانشینان هرتزل، یعنی زیبو یابوتینسکی و دکتر شیمیدان خاین وایتسمن و داوید بنگوریان را کوچک می شمارید؟
همین رنج های روزافزون بود که هرتزل به درخواست تأسیس خانه برای یهود رساند. تنها 1 سال قبل از تولد من، اولین کنگره جهانی یهود در بازل سوئیس شکل گرفت. اولین شمع روشن که بنا داشت به کنج تاریکی از جهان نور بتابد. من هنوز 9 ساله نشده بودم، یعنی در سال 1906 که به اتفاق پدر و مادر و شینا و تزیپکا، دو دختر دیگه خانواده، به ایالات متحده آمریکا رسیدم. شینا 17 ساله بود و تزیبکا 4 سال کوچکتر از من بود. آمریکا جایی بود که انگار برای تمام جهان عرض موعود شده بود. بابا یک سال زودتر به نیویورک رفت و ما اون سالو در بلاروس گذروندیم. در سال 1906 ما هم تصمیم گرفتیم به پدر در میلواکی ویسکانسین ملحق بشیم. در همین زمان موج دوم مهاجرت ها به فلسطین، این عرض موعود، شروع شد. پدر نمیخواست در آوارگی دیگری حاضر. خیلی از همکیشان ما تلاش میکردن اونو ترغیب کنن تا به جای آمریکا به فلسطین، اما هنوز هیچ حکومت و نظمی در اون سرزمین جاری نیست. عثمانی روز به روز تضعیف می شد. هرتسل با عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی دیدار کرد و از او تقاضای زمینی برای ساخت خانه یهود کرد. اما پادشاه عثمانی به هرتسل گفت پولای یهودیان باشه برای خودشون. اون ترجیح می ده حتی اگه تکه تکه بشه چیزی از خاک امپراتوریش کم نشه. تازه در همین اوقاته که نزدیک به 25 هزار یهودی به فلسطین تقاطع ادیان آسمانی رفتند. معلومی که بدون داشتن زمین و کار، مردان و زنانی که به خیال یافتن سرزمین موعود راهی سرزمینی بی حاکم شد. معلومه که فعلا هیچ جایی برای یهودیان نیست. بابام به موج مهاجرت همکیشان خودش به فلسطین، مدفن ابراهیم خلیل خوشبین نبود. اخبار می گفت تا سال 1911 قریب به 20 هزار نفر دیگه به فلسطین مهاجرت کردند. اونا حالا حدود 7% از مردم ساکن در آن سرزمین بودند. اما چه فایده؟ هم خونای از همه جا رونده شده ما در فلسطین، مهد پیامبران و ادیان، تنها مالک 3% از سرزمین ها بودند. از نظر پدرم این یعنی که ما در اون سرزمین نیز پذیرفته نیستیم. اما برای گلدای کوچولوی بابام که حالا در کنار کار کردن کمی هم سواد یاد گرفته و بریده های روزنامه ها و اخبار رو نیز میخوند، این اوضاع معنای دیگر. یک سال بعد در سال 1912 وقتی حدوداً 14 ساله بودم، از خونه پدرین در آمریکا فرار کردم و به گوشه دیگری در آمریکا رفتم. شما تا حالا رویایی داشتین که بخواین براش سختی مضاعف بکشین؟ معلومه که ترک خونه محقر آمریکایی در 14 سالگی یک دختر اهل کیف پریدن در دهان سختی هاست. اول یک بلیت قطار به دنور کلرادو گرفتم و رفتم در خانه شینا و همسرش آقای گورد، جایی که شبای زیادی به دور همیا و بحثا میگذشت، جایی که بخش مهمی از آیندم و ساخت، جایی که موریس میرسون طراحم ملاقات کردم، کسی که بعدها تبدیل شد به عشق اولم و ما با هم ازدواج کردیم. بله، معلومه رفتم به دنور، جایی دیگه تا با شتاب بیشتری بتونم درس بخونم و زودتر چیزا رو بفهمم. معلومه که طولی نکشید تا مسیر قطعی زندگیمو پیدا کنم. تنها 3 سال لازم بود تا متوجه بشم که میخوام معلم بشم. معلومه که هنوز نوجوان بودم و عضوی غیر رسمی حساب می شدم، اما ادامه رویای خودم رو در گروهی یافتم که شاید اولین حزب کارگر یهودی باشه. اون روزا حتی فکرم نمی کردم روزی چشم در چشم پادشاه اردن بگم ما 2000 سال دویدیم و زمین خوردیم و صبر کردیم. اما اون عضویت غیر رسمی در حزب کارگر شروع دویدنهای عاشقانه خودم بود. ما در اون حزب خیلی کارا کردیم. من در اون وقت دقیقاً مثل روزنامه‌نگار اتریشی تئودور هرتسل بزرگ، بانی آژانس یهود و طراح مانیفیست دولت یهود فکر می‌کردم. هرتسل و کتابش برای صهیونیسم مثل یهودا هناسی و کتابش میشنا، شق اول تلمود برای یهودیان سنتی. ما در هر جامعه‌ای که بودیم با خلوص کامل تلاش کردیم در زندگی اجتماعی خودمونو به اون جامعه ملحق کنیم و با اونا هماهنگ بشیم و در این حال باور نیاکانمونو حفظ کنیم. اما چنین اجازه‌ای به ما داده نشد. طی 2 سال بعد تقریبا 20,000 یهودی دیگه به فلسطین عثمانی کوچ کردن و متاسفانه معلومه که همچنان بهره‌ای از زمین ها نمی بردن و میهمان محسوب می شدن. یهودی های به رسمیت شناخته نشده در حالی که در حاشیه شهرهای عربی ساکن بودند، همچنان در رویاهای خود صاحب شهر می شدند و برای شهرهاشون اسم انتخاب می کردند. مثلا در سال 1909 نهم سوکولوف در ترجمه کتاب هرتسل به جای ارض موعود نام تلاویو رو استفاده کرد. بهار تپه. رسیدن به رویاها شاید از نامگذاری اون رویا شروع بشه. ما در تمام این سالهای آوارگی خواب سرزمینی رو دیدیم که بشه اسمشو گذاشت وطن. جمعیت 8% یهودیان یکی از مؤلفه هایی بود که کمک کرد تا انگلستان در پایان جنگ جهانی اول به شکل جدی در امور عثمانی مداخله کنه. انگلستان با استفاده از ضعف عثمانی سرزمین شامو به کشورهای اردن و لبنان و فلسطین و سوریه ترسیم کرد. خدا پدر آقای چرچیل رحمت کنه که بازیگر مخفی اون ماجرای پیچیده و از معدود فرزندان خوب یشوع ناصری بود. 1000 بار از تعهد بریتانیا در قبال یهود و تشکیل دولت یهود حرف زد. بارها با نماینده های فلسطینی مذاکره کرد و ذره ای هم عقب ننشست. پیمان سایکس پیکو در مذاکرات صلح پاریس 1919 مقدمه برای تشکیل کشوری برای یهودیان بود. هرچند آرچیبالد ویبل افسر تحت امر ژنرال آلنبی به کنایه گفته بود بعد از جنگ جهانی که قرار بود پایانی بر تمام جنگ ها باشه، احتمالاً این صلح هم پایانی بر تمام صلح ها خواهد بود. اما دو هفته قبل از آغاز کنفرانس صلح پاریس توافقنامه فیصل و وایزمن به امضا رسیده بود. این توافقنامه یکی از دو سندی بود که هیئت صهیونیست‌ها در کنفرانس صلح پاریس از اون استفاده کردن و معتقد بودن که نقشه‌های صهیونیست‌ها برای فلسطین، سرزمین جلجت‌ها و پیامبر مصلوب قبلاً مورد تایید اعراب قرار گرفته. خب معلومه که بالاخره باید کمی هم زرنگ بازی در رفتار آدم باشه. توافقنامه در تاریخ 3 ژانویه 1919 به زبان انگلیسی به فیصل در اتاقش در هتل کارلتون لندن ارائه شد. این در حالی بود که فیصل نمیتونست اونو بخونه و مطالب اون توسط لورنس به عنوان تنها مترجم برای فیصل توضیح داده شد. فیصل در همون جلسه سند رو امضا کرد بدون اینکه با مشاورانش که در یک اتاق جداگانه منتظر اون بودن مشورت کنه، اگرچه اون در کنار امضای خودش یه یادداشت به زبان عربی اضافه کرد و توافق و منوط به قرار داشتن فلسطین در یک منطقه مستقل عربی دونست. اما سازمان صهیونیستی توافقنامه رو بدون هیچ گونه تبصره و شرطی به کنفرانس صلح پاریس ارائه کرد. معلومه که برای حفظ اتحاد اون همه یهودی آواره یکی دو دروغ کوچیک و ساده اصلا دور از اخلاق نیست. سرزمین جدید هر کدوم به یکی از ابرقدرت‌ها رسید و فلسطین سهم انگلستان شد. قیمومیت انگلستان بر این سرزمین موج تازه‌ای از مهاجرت‌ها به فلسطین میادگاه صفر خروج و سبب شد. یهودی ها به شهرهای عرب نشین می رفتند. خب چون روستاها پذیرای اونا نبودن، شهرک های یهودی نشین رفته رفته در حال تشکیل بود. حمایت های یهودیان ثروتمند در کنار قوای نظامی انگلستان کارو با سرعت بیشتری برای یهودیان پیش می بود. شما خودتون رو جای من بذارید. با شکل گیری موج تازه مهاجرت، آیا گلدا مابوویچ جوان و آرمان خواه میتونست از وسوسه مهاجرت به سرزمینی که شبیه ترین وضع او به عرض موعود داشت رها بشه؟ معلومه که نباید نخ رویای همیشگیمو در طوفان سختی ها از دستم رها می کردم. باید همراه این باد بادک صعود کرده در دشت آرزوهای مذهبیمو دنبال می کردم. دو سال بعد در سال 1921 و در 23 سالگی اون معلم پرشور و جوان از حزب کارگر یهودیان در آمریکا جدا شد و به امید تحقق رویای باستانی به فلسطین، زادگاه فرزندان ابراهیم رفت. در سالهای اوجگیری کمونیسم کلونی‌های زندگی اشتراکی یهودیان در اسرائیل هم در حال شکل گرفتن بود. اولین کیبوتس‌ها 10 سال پیش از مهاجرت من به فلسطین با تلاش یهودیان شکل گرفته بود. این دهکده‌های سوسیالیستی در اون روزا الگوی آرمانی زندگی آرام و سعادت بخش بودن. همه کار می‌کردن و همه بهره‌مند می‌شدن. هر کس به قدر وس. معلومه که به یکی از همین کیبوتس‌ها رفتم و زندگی تازه‌ای رو آغاز کردم. حکومت در اختیار انگلستان بود و عربا اعتراضاتشون رو هر روز بیشتر و بیشتر به اونا اعلام می‌کردن، اما به نتیجه نمی‌رسیدن. شاید به همین دلیل بود که اولین بارقه‌های گروه‌های شبه نظامی عرب در فلسطین آخرین خاکی که مسیح و تماشا کرد دیده شد. اونا در سال 1920 انتفاضه حضرت موسی رو راه انداختن. انگار می‌خواستن بگن پیامبر ما پیامبر اونا هم هست. اما آیا میشد در مقابل این اعتراض گسترده بی‌واکنش موند؟ در همین سالا بود که هاگانا شکل گرفت، گروهی که نامش برای من مترادف مرد بزرگی به اسم بن گوریانه. هاگانا در آغاز به جای سازمان هاشومیر اومده بود تا پلیس یهودی در سرزمین‌های تحت قیمومیت انگلستان باشه و اقدامی در مقابل جنبش‌های فزاینده اعراب. اما رفته رفته قد و قوارش بزرگتر شد و به جایگاه معنادارتری رسید. معلومه که منم نمیخواستم فقط همون معلم و آشپز سوسیالیست باقی بمونم. عضو هاگانا هم شد. در سالهای 1920 تا 1923 یه آشپز معلم بودم که خیال میکردم با عضویت در هاگانا از امنیت کیبوتس عزیزم هم دفاع میکنم. اما مگه دهکده اشتراکی گلدا و دوستاش میتونست خودشو جدا از بقیه یهودیان در معرض خطر ببینه؟ اون وقتا دختر خانواده مابوبیچ به تکوتوک عکسای خانوادگیش که نگاه میکرد متوجه شد که پراکندگی یهودیان هنوز پاشنه آشیل حیات اوناست. شاید میشد همه اونا رو در فلسطین ملک مریم مقدس جمع کرد، اما مگه چند نفر در کیبوتس ما جمع میشدن؟ شبیه خواهرم، شبیه پدر مادرم، یهودی‌های زیادی در اروپا هنوز با رنج زندگی می‌کنن. من خیال می‌کردم باید جایی برای دعوت همه یهودیان مصیبت دیده فراهم کنم. در اون سالا شرایط فرق کرده بود. دیگه نه فقط از روسیه و شرق اروپا، که از آلمان و آمریکا هم یهودیان آرمان‌خواه به فلسطین، این سرزمین آسمانی می‌آمد. معلومه که سرعت هجوم مردم به فلسطین کنعان عاشقانه‌های تمام نشدنی اونقدر زیاد بود که عربا تمام تلاششون رو کردن تا موج چهارم مهاجرت ها رو با جنگ‌های داخلی متوقف کنن. چیزی که در سال 1929 اتفاق افتاد و اسمشو گذاشتن انقلاب البراق که اوج خونریزی‌هاش در جوار دیوار ندبه بود. در کنار تنها دیوار باقی مانده از همقداشهاریشون، اولین مکان مقدس که سلیمان نبی بنا کرد، همون جایی که خود مسلمان ها مدعی هستن پیامبرشون از اونجا به معراج رفت. قبله نمازشون هم در آغاز اینجا بوده. اونا میگن این تنها مسیر گشوده آسمانه که مسیح و محمد هر دو از این راه عروج کردن. در دورترین مسجد، مسجد الاقصی که روی معبد سلیمان و در کنار قبة الصخره ساختن، جایی که بنای عبادت و خدا بود که غرق خون و خنجر شد. در بین عربا عزالدین قسام تشکیلات عجیب و پیچیده‌ای را انداخته بود، گروه های خرد 5 نفره به علاوه 1 رهبر. هیچ کدوم از اعضای مبارزان همدیگر را نمی‌شناخت، همگی فقط رهبر گروه و خود عزالدین را می‌شناختند. چرخه شگفتی از اطلاعات و عملیات. از سالها پیش سازماندهی و تعمیق ایدئولوژیک نیروهاش را شروع کرده بود، اما در سال 1934 در مناطق کوهستانی شمال فلسطین اقدامات نظامیشون رو علنی کردن. راستش اونا داشتن پدر ما رو جلوی چشمانمون می آوردن. هاگانا البته در این نبرد تنها نیروی جنگنده نبود. بالاخره این سرزمین جدا شده از عثمانی طبق قانون بین الملل تحت هدایت و مهار انگلستان بود. اونا باید به وظیفه اصلیشون، یعنی برقراری نظم در سرزمین تحت قیمومیتشون، عمل می کردن. خب معلومه که انگلیسی ها در هماهنگی خوبی با ما بودن. به این ترتیب در ادامه این موج مهاجرت‌های یهودیان و مخالفت‌های عربا، بالاخره در سال 1935 شیخ عزالدین قسام و تمام جنگجوهاش توسط نیروهای انگلستانی کشته شدند. هرچند من می‌ترسم روح اون فلسطینی بهار ناپذیر در نسل‌های بعدی حلول کنه و تکرار نامشتن ما رو همیشه بلرزونه. تازه انگلیسی ها با تجهیزات زرهی و هلیکوپتر به مقر اونا یورش بردن و موفق شدن. معلومه که بهتر بود این افتخار به هاگانایا میرسید، اما در نهایت هم فرق چندانی نداره. مهم این بود که جاده بهبود اوضاع باید صاف میشد. پیروزی انگلیس و یهودیان مورد حمایتش در مقابل عزالدین قسام سبب تسهیل روند مهاجرت‌ها شد، طوری که تا چند سال بعد 500,000 یهودی دیگه به سرزمین‌های موعود هرتسل وارد شد. فکر کنید در جاده‌ای به طرف معشوقتون حرکت می‌کنید، نشانه‌های آشنای محل و منزل اون شما رو به وجد نمیاره. استقبال مردم از مهاجرت به فلسطین، سرزمین صلح و سوگند و زیتون، برای من همون نشانه های دل بخواه. حالا جمعیت یهودیان به 30% میرسید. پیروزی نهایی انگار هر روز نزدیک و نزدیکتر می شد. انگار انگلستان و مهاجران یهودی کامل کنندگان وعده حضرت موسی بودند. عرض موعود چنان خورشیدی در آستانه طلوع می نمود. ما از همه چیزمون گذشته بودیم برای رسیدن به دید.